بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 صفحه 10. و این کانت القوت المصوره مدبرتن و المصورتون من القوه الخادمه لنفس التي تكون به منزلت آلات لها فکیف خدمت المصوره قبل حدوث نفس. بحثمون در این بود که چگونه ممکن است نفسی که حدوثش متوقف است بر مزاج بتواند مقدم باشد بر شما. میگویید که در استدلالتون گفتید که نفس قبل از امتزاج حاصل است، یعنی نتیجه حرفت این شد که نفس قبل از امتزاج حاصل است و جامعه اجزایی که میخوان منتظر بشن نفسه و این نفس بعد از اینکه این اجزا رو جمع کرد این اجتماع رو حفظ میکند تا آخر. پس شما نفس رو قبل از مجتمع و در نتیجه قبل از مزاج موجود در مجتمع قرار دادید، در حالی که نفس مشروط به این مزاجه، باید اول مزاج حاصل بشود تا بعدن این نفس عطا بشه و افاده بشه. پس نفس می شود مؤخر از مزاج، در حالی که شما این نفس رو مقدم بر مزاج قرار دادید. چگونه ممکن است یک شی نسبت به شیء دیگر هم مقدم باشه هم مؤخر؟ این اشکال بود که گفته شد. فخر رازی جواب داد که نفس ابدین جامعن و تا لحظاتی هم حافظن، ولی نفس مولود بعد از نفس ابدین حفظ رو ادامه میده و کامل میکنه. بنابراین جامع و حافظ یکی نیست. این مطلب را به حرف ابن سینا هم تأیید کرد و بعد اینطور اشاره کرد. بعد خواست مطلب را کامل تر توضیح بده، این چنین گفت که نفس ابدین ابتداءً اجزاء این مرکب را جمع می کند و تا مدتی هم کارها را همین نفس ابدین به عهده دارد. بعد قوه مصوره این نطفه به این نطفه افاده میشه و قوه مصوره فعالیت رو شروع میکنه و وظیفه رو به عهده میگیره تا وقتی که این بدن بر اثر مزاج لایق مستعد پذیرش نفس بشه. اون وقت نفس مولود افاده میشه. بعد از اینکه نفس مولود اضافه شد نفس این حس رو به عهده میگیره، اما نه مستقیمن بلکه به توسط همون قوه مصوره یا هر وسیله دیگر. پس فخر رازی اینطور فکر کرد که این کارهایی که باید روی نطفه انجام بشه ابتدا به عهده پدر مادره، به عهده نفس پدر مادر، بعد به عهده مصوره خود این نطفه و آخر سرم به عهده نفسیست که به این نطفه افاده میشه. این تصویری بود که فخر رازی در یک مولود ارائه کرده بود. ما بر کلام فخر رازی سه تا اشکال داریم. اشکال اول این نسبتی که به شیخ داده بود نپذیرفتیم. گفتیم که آنچه که تو نسبت دادی به شیخ مخالف است با کلامی که ایشون در شفا و اشارات گفته که توضیح داده شد. و مطلب دوم که اعتراض دومی که بر ایشون کردیم این بود که چگونه شما کارهایی رو که به عهده نفس والدین گذاشتید میگید که نفس والدین واگذار میکنن به نفس موجود؟ واگذار کردن و تحویل دادن کار از تحویل گرفتن کار از فاعلی بستگی به این دارد که فاعل ها مرید باشه. فاعل های مرید کار رو تعطیل کنن و به دیگری واگذار کنن، این شدنیه. اما فاعل طبیعی که بدون اختیار وظیفه خودش را باید انجام بده و انجام میده، وقتی هست اون وظیفه به عهده‌شه و باید انجام بده، نمیتونه وظیفه رو به دیگری واگذار کنه. واگذار کردن مطلوب به اراده است، این فاعل طبیعی اراده نداره که بخواد واگذار کنه. این هم اشکال دوم بود که با ایشون داری کرد. اشکال سوم که اول بحث امروزمون اینه که شما معتقد شدید که بعد از نفس عبدالعین مصوره خود این بدن مشغول فعالیت میشه و بعد از مدتی نفس این بدن افاضه میشه. شما الان مصوره این بدن رو شما فعال دیدید در حالی که نفس این بدن هنوز نیامده. مصوره از خدمتگزاران نفسه. اگر مخدوم که ریاست داره نیامده، ابزار او چگونه آمده؟ ابزار بدون صاحب ابزار کار نمی کنه. اگر این مصوره ابزار نفس مولوده، تا وقتی مولود نیامده مصوره نمیتونه فعالیت کنه. حالا فرض کنید که مصوره هم خدا بدون نفس افاضه کنه، اما فاعلیت مصوره مشروط است به اینکه نفس او را به کار بگیره. تمام قوا این که اینه، اگر نفس قوه رو به کار نگیره اون قوه فعال نیست. حالا مصوره آمده، نفس هنوز نیامده. خب اگر نفس نیامده قوه مصوره نمیتونه کار کنه، باید معطل بمونه. در حالی که شما اولا معطل موندن باطله، ثانیا کار کردن باطله، هیچ کدومش درست نیست. معطل بودن که باطله، زیرا هیچ قوه‌ای در عالم معطل نیست، هیچ خلقی در عالم معطل نیست، در جای خودش ثابت شده، البته به ادعای مشروع ثابت شده. فخر رازی میگه این هیچ دلیلی نداره، ولی خب دیگران ادعا میکنن که مطلب ثابت شده اینه که اصلا معطلی فی الوجود نداره. علی حال قوه مصوره نمیتونه معطل باشه، باید فاعل باشه. وقتی هم بخواد فاعل باشه باید اون نفس بهش دستور بده و با دستور نفس فعالیت کنه، در حالی که نفسی هنوز نیامده. پس چگونه شما میگید که این مصوره فاعله؟ این تصویری که برای مصوره کرده این تصویر درستی نیست. قطب رازی میگه چه عیب داره که بگید مصوره به توسط نفس عبده این کار میکنه، نه به توسط نفس مولود. درست نفس مولود هنوز نیامده، ولی نفس عبده این که هست، نفس عبده این مصوره مولود رو به کار میگیره. اینو دیروز من عرض کردم، خود فخر رازی راه رو بر این اشکال بسته، گفته مصوره این بدن، مصوره این بدن خادم نفس این بدنه و خادم نفس بدن به توسط مخدومش که خود نفس کار میکنه، نه مخدوم دیگر. باز هم معنا نداره که نفس عربین مصوره ای رو که مال خودشون نیست به خدمت بگیرن، مثل این که اجنبی رو بخوام به خدمت بگیرن. اجنبی که خدمت اونا نمیاد، بالاخره باید در طبیعت این خدمتگذار اون باشه تا اون مخدوم بتونه از این خادم استفاده کنه. اگر طبیعت این مصوره رو خادم قرار نداده، اون نفس چگونه میتونه از این استفاده کنه؟ مگر شما یه جوری حالا رابطه رو، البته خود قطب رازی اشکال نمی کنه، میگه چه عیبی دارد این طور باشد، به عنوان یه احتمال مطلب رو مطرح میکنه، اشکال جدی بر خاطر وارد نمی کنه که خودش متوجه هست که این مصوره نفس عبده نیست، مصوره نفس مولوده که هنوز نیامده. بنابراین نفس عبده نمیتونن به کارش بگیره، نفس مولود باید به کار بگیره و نفس مولود هم نیامده. علی حال اشکال بر خاجه ظاهرا وارد نیست، اشکال قطب رازی، مگر این چونو بگیم قطب رازی هم منظورش اینه که نفس عبده این خادم رو به خدمت میگیرن که معطل نمونه تا بعدا نفس مولود بیاد مصوره رو خدمتگذار خودش قرار بده، که اینم خیلی تصویر درستی شاد نداشته باشه. علی حال اشکال خاطر بر فخر وارده که مصوره رو شما در زمانی موجود دیدید که هنوز نفس نیامده و در نتیجه این مصوره نمیتونه فعال باشه، در حالی که شما فعالیت رو بهش نسبت دارید. این اشکال سومه که بعد دیروز هم گفته شد، امروز هم تکرار شد. هر نفسی بخواد افاضه بشه، هنوز به قول مشان نفس افاضه نشده. اینو بارها من عرض کردم که در مبنای مشان نفس نواسی جدا افاضه نمیشه، از اول نفس مجرد داده میشه. مبنای مشا رو تحفظ کنید، در مبنای مشا از اول نفس مجرد داده میشه با تمام خوادمش. شما الان میفرمایید که در وقتی مصوره هست نفس نباتی هم باشه بقیه مراتب نباشه، این حرف مشا نیست. مشا میگه از اول نفس مجرد داده میشه، پس قبل از این که نفس مجرد داده بشه نفس نباتی نیست که بخواد مصوره رو اداره کنه. مصوره تنهاست، هیچ چیزی دیگه همراهش نیست. بله، بنابر نظر صدر را میتونید بگید که اول نفس نباتی داده شده، در همون هنگام هم مصوره فعال شده. اما بنابر نظر مشا از اول نفس مجرد داده میشه، نفس مجرد هم بعد از مدت ها میاد، حالا 4 ماهگی یعنی یا بعدها. علی حال در وقتی که فخر رازی قوه مصوره رو فعال میدونه خبری از نفس نیست، هیچ یک از مراتب نفس، حالا مراتب هم که عرض میکنم اشتباه، بنابر نظر مشا مراتب هم نباید بگیم. اصلا نفسی وجود نداره در وقتی که مصوره داره فعالیت میکنه، نفس وجود نداره، نه مرتبه نباتیش، نه مرتبه حیوانیش، نه مرتبه انسانیش، اصلا وجود نداره. وقتی وجود نداشت مصوره از کجا آمد و مصوره چطوری الان به فعل گرفته شد، مشغول کار شد؟ بدون مگر آلت، بدون صاحب آلت کار میکنه؟ مگر ممکن است اره‌ای بدون نجار شروع کنه به فعالیت؟ باید نجار باشه تا این اره رو به کار بندازه، باید نفس باشه تا این قوه مصوره رو به کار بگیره. اگر نفس نبود قوه باطره هم کار نمیکنه، قوه سامعه هم کار نمیکنه، همه اینا رو نفس فعال میکنه. با تمام تشریفات این مال روایت داریم ولوج روح 4 ماهه به بعد مشا هم تعیین نمی‌کنه. میگن وقتی که استعداد این جنین حاصل شد، در همون وقتی که جنین روحش دویده میشه با تمام تشریفاتش، منتها قسمتایش هنوز بالقوه بالفعل نشده. حتی بعد از تولدم، بعد از تولد مشا میگه عقلش عقل حیولانیه، یعنی هنوز بالقوه بالفعل نشده، ولی عقل هست، لذا با حیوان فرق داره. انسان در بعد تولد عقل بالقوه داره، با حیوان فرق داره، ولی عقل داره. در حالت جنینی هم همینطور، در حالت جنینی تمام حس و حرکت و اینا رو داره منتها بالقوه. پس از اول که نفس بهش داده میشه با تمام تشکیفات داده میشه و اونم در ضمن 4 ماهگی یا کمتر یا بیشتر. مشا مخالفتی با روایت در این زمینه نداره، این مسئله مال مخالفت مشا با روایت که عرض کردیم نیست، مخالفتی نیست. اما این که میفرمایید الان در روزه آزمایش نطفه رو تربیت میکنن و رشد میدن و بعدا به رحم منتقل میکنن و روح دمیده میشه، کی دمیده میشه؟ روح توی لوله آزمایش دمیده میشه، توی رحم شاید توی لوله آزمایش دمیده میشه، شاید هم توی رحم دمیده میشه، البته ما خبر نداریم. بالاخره وقتی بدن مستعد شد آفریده میشه، میخواد بدن توی رحم مستعد بشه، توی لوله آزمایش مستعد بشه. مشا بحثی در این ندارن که کجا مستعد میشه، میگه این بدن مستعد شد روحش تمیده میشه، ولی خارج از رحم، ولی مثل حضرت عیسی و حضرت آدم باشه که این بدن وقتی مستعد شد روح تمیده میشه، میخواد تو رحم باشه، میخواد بیرون بره. پس اونم منافات نداره، امروزه نمیتونه نظر مشا رو رد کنه مگر دلیل دیگه داشته باشه. این
اشکال حل کنه که نفس ابو
درستی داشته،
اما اگر هم نفسی هم داشته باشه بالقوه، این نظر
رو دیگه رد میکنه.
اشکال
رو رد میکنه
کدوم
اشکال؟ همین اشکال تو نفس عبده به این حسن اشکال مشروعی کنه، فکر نفس کچی که حافظ و جامعه مقدم باشه رو باز مرخص باشه. خب اون خودمون جواب میگیم، الان میخوام بگیم جواب فخ ناتمامه، ولی حالا جواب اشکال چیست؟ میشه الان وارد میشیم، خودمون جواب میگیم. شایدم فرما شما تایید کنید، اما الان میخوام بیان کنیم که جواب فرق نارسه، فقط همین. اما مطلب چیه، حق با چیه، اینه انشالله توضیحش داده میشه. صفحه 304 صفحه 10 و این کانت القوت المصور مدبرتن، اگر قوه مصوره مدبر باشد، چنان که فخر رازی ادعا کرد که گفت قوه مصوره همین بدن مدبر این بدن می شود و مدتی تدبیر به عهده همین مصور است، بعدن نفس مولود تدبیر رو به عهده می گیره. اگر این چنین باشد، در حالی که مصوره، باب مصوره حالی است، در حالی که مصوره از قوایی است که خدمتگزار نفسه، التی صفت نفس نیست، صفت مصوره است، التی تکونو به منزلت آلات لها، مصوره ای که به منزله آلات هست، لها اینه لنفس، این التی تکونو به منزلت آلات لها صفت برای مصوره است، ولی صفت مشهده به علیته. میخواد حکم رو بیان کنه، حکم اینه که چگونه مصوره قبل از حدوث نفس فعالیت میکند، در حالی که تکون به منزلت آلات لها، در حالی که این مصوره آلت نفسه. اگر آلت نفسه، قبل از پیدایش نفس چگونه کار میکنه؟ مثل اینی که اره قبل از پیدایش نجار ببره که شدنی نیست. فکیف خدمت المصوره، چگونه مصوره خدمت میکند نفس را و کارهایی را که نفس میخواهد انجام دهد به عهده میگیرد، قبل از حدوث نفسی که این نفس مخدوم اون مصوره است. قبل از اینکه مخدوم بیاد، خادم چطوری کار میکنه؟ آخه خادم بدون دستور مخدوم کار نمیکنه. چطوری این خادم بدون دستور مخدوم کار کرده؟ چگونه هنوز فاعل نیامده آلت به کار افتاده؟ و کیف فعلت به ذاتها، چگونه مصوره‌ای که ذاتاً فاعل نیست بلکه در تحت اختیار نفس فاعل می شود، چگونه ذاتاً فاعل شده؟ یعنی بدون دخالت نفس چگونه فاعل شده؟ آخه مصوره بدون دخالت نفس فاعل نیست، هیچ قوه از قوا بدون دخالت نفس فاعل نیست. فإن الآلة ليس من شأنها أن تفعل من غير مستأمر إياها، آلت شأنش این نیست که بدون کسی که این آلت رو به کار بگیرد کار کند، بدون من غیر مستأمر إياها، یعنی بدون کسی که این آلت رو به کار بگیره. آلت چیزیست که باید دیگری او رو به کار بگیره برای انجام کار، خودش مستقیم که نمیتونه کار شروع کنه. مصوره آلت نفسه، چطوری میتونه بدون وجود نفس و بدون دستور نفس کار شروع کنه؟ تا اینجا اشکال ما بر فخر بود و روشن شد که کلام فخر مبتلا به اشکاله. ما شروع میکنیم به جواب از اشکال. مطلب رو که بیان کردیم و جواب رو که ذکر کردیم، میپردازیم به توجیه کلام شیخ. آخه شیخ به نقلی که فخر کرده بود دو جور حرف زده. یک جا گفته حافظ و نزاد یکی هست، در شفا گفته، در اشارات هم عرض کردم با نیوردن باب عاطفه اشاره به این مطلب کرده که حافظ جامعه یکیه. در رساله، در جواب بهمن‌یار، چنان که فخر رازی نقل کرده، ادعا کرده که حافظ و جامعه دوتان. این کلمات ناسازگارن. ما این ناسازگاری رو باید حل کنیم. یه وقت میگیم جوابی که سوال و جواب بهمن‌یار اصلا وجود خارجی نداره و فخر رازی نادرست نقل کرده، خب راحتی، یه اصلا تناقض دیگه عبارت ابن سینا نیست، ولی ما بنا رو بر این می‌ذاریم که فخر رازی درست نقل کرده، چون فخر رازی که زمان شیخ بوده با رساله های شیخ و نوشته های شیخ بیش از خواجه تماس داشته، نقلاش تقریبا دقیق تر از نقل های خواجه است. خواجه هم گاهی از اوقات کتاب هایی که در اختیار نداشته از قول فخر نقل میکنه، میگه مثلا فخر گفته که در حکمت شیخ، در حکمت مشتقی چنین گفته، فی جلد اول اشارات که بحث منطقه، خواجه گاهی از فخر نقل میکنه که شیخ در حکمت مشتقی چنان گفته، که حکمت مشتقی زمان خواجه نبوده ولی زمان فخر بوده. کلمات فخر رو قبول میکنه، نقل قولهای فخر رو قبول میکنه، استنباطات فخر رو گاهی اشکال میکنه، و الا بنابراین میذاره که فخر در نقل اقوال صادقه. بنابراین وقتی نقل کرده که بهمنیار این چنین گفته، خاطی میفرمد نقل فخر رو قبول میکنه، شیخ در جواب بهمنیار اونطور گفته، و به ظاهر تناقض این در کلام شیخ هست. ما بعد از این که جواب رو ذکر کردیم، دو تا مطلب از جواب استخراج میکنیم. میگیم شیخ در جواب بهمنیار به این مطلب توجه داشته و در نوشته شفا و اشارات به این مطلب توجه داشته، و به این ترتیب تناقض کلام شیخ هم حل میشه. یعنی معلومه که شیخ در هر کدام از دو مقام به چیزی توجه داشته غیر از توجهی که در مقام دیگر داشته، ولی ذات تناقض نگفته. اونجا که میگه این حافظ جامعه دوتان یه نظر داشته، اونجایی که میگه حافظ جامعه یکی هم نظر دیگه داشته. پس توجه داشته باشید، این ما بحثی که شروع میکنیم الان کار نداریم که جامعه و حافظ دوتان یا یکی، ما جریان تولد یک مولود رو میخوام توضیح بدیم، میخوام داستان یک تولد نقل کنم، چی اتفاقاتی میفته و چی میشه که این مولود از اول تکوینش تا وقت تولدش چه حالاتی رو میگذرونه، اینو میخوام بیان کنم. اما این که حالا جامعه و حافظ دو تان یا یکی الان کاری نداریم، این دیگه الان سوال نشه که الان جامعه و حافظ دو تا شدن یا یکی. آخرش که بحثمون تموم شد دوباره برمیگردیم و دقت میکنیم ببینیم جامعه و حافظ دو تان یا یکی هست، یا به حیثی میتوانن دو تا باشن، به حیثی میتوانن یکی باشن. اینا بحثای بعدی ماست، فعلا خلط نشه. الان تمام نظر ما اینه که ببینیم یک مولودی که میخواهد متکون شود تا ولادت پیدا کند، در فاصله تکون تا ولادت چه چیزهایی برش میگذره و چه اتفاقاتی برش میفته، این میخوام توضیح بدم. میفرماید که نفس عربین، بدونین که هنوز تماسی بین پدر و مادر اتفاق میفته، شروع میکنن به جمع اجزا. اون اجزایی رو، یعنی پدر اجزایی رو با تقوا غذا خوردن در بدنش ذخیره میکنه، مادرم اجزایی رو بر اثر غذا خوردن در بدنش ذخیره میکنه. اینا به هم دیگه هم کاری ندارن، هر کدوم جمع میکنه اجزایی رو. پس نفس عربین الان مشغول فعالیت هست و جمع کردن اجزا، نفس مولود هم در کار نیست. بعد وظیفه پدر تمام میشه و نطفه منتقل میشه به رحم مادر. در اونجا نفس ام وظیفش رو ادامه میده، یعنی مجتمعی رو که حاصل شده حفظ میکنه، علاوه بر این اجزاء دیگری رو با تغذیه به این مجتمع اضافه میکنه، و کم کم این مجتمع با اضافه شدن اجزاء شروع میکنه به رشد کردن و کامل شدن، و پیش میره تا وقتی که نفس مولود افاضه شود. وقتی نفس مولود افاضه شد، نفس ام هنوز فعالیتی رو که وظیفشه ادامه میده، تعطیل نمی کنه. اون لااقل باید حرارت این جنین رو تأمین کنه، و نفس ام است که حرارت رو داره تأمین میکنه، حرارت ظرف این جنین رو، حرارت خود جنین که بر اثر فعل و انفعالات درونی جنین درست میشه، ولی ظرف جنین هم باید حرارت داشته باشه تا این جنین که اون ظرف خاص بتونه رشد کنه. این حرارت رو مادر تأمین میکنه، بدن مادر تأمین میکنه، یا نفس مادر تأمین میکنه، که در جای خودش گفته شده حتی حرارت های بدنی و کیفیت ها هم قوای نفسن، قوا نیستن، ابزار نفسن، که نفس برای ابزارش عرض عریضی داره، یعنی از احساس و حرکت بالاراده شروع میشه، به قوا ختم نمیشه، به کیفیات ختم میشه، حتی کیفیات هم خادم نفسن، یعنی برودت یا حرارتی که در بدن هست بالاخره حاصل کارهای نفسه، حاصل فعل و انفعالاتی است که نفس در اعضای بدن و در اجزای بدن انجام میده. وقت حرارتی درست میشه، برودتی درست میشه، یا حتی رطوبت یبوست، تمام کیفیت اربع رو میگن خادم نفسن، که نفس خادمش منحصر به قوا نیست، کیفیت هم خادم نفسن. بنابراین حرارت که یک کیفیتی در رحم مادر به توسط نفس مادر تعمیم میشه، چون از خوادم نفسه. همین اتفاقات میفته تا بالاخره نفس مولود و نفس عمر عرض کردن کارهایی که به وظیفش هست ادامه میده، نفس مولود از این به بعد شروع میکنه به فعالیت بدون اینکه واگذاری در کار باشه. اینطور نیست که نفس والدین به نفس والده بگوید از این به بعد با تو، و نفس والده به نفس مولود بگد از این به بعد هم با تو. اینطور نیست، واگذاری نیست. اون کارهای خودش رو انجام میده تا وقتی که باید کار کند. وقتی که کار او تمام شد، قوه دیگر فعالیت شروع میکنه. در همه جا اینطوره. یه قوه ممکنه کارش رو انجام بده، به نهایت برسونه، قوه دیگه شروع کنه به فعالیت، کار واگذار نشه. این عمدش تمام شده، اون عمدش تازه شروع شده. این چنینه که نفس عربه این کارشون رو تا جایی که وظیفشونه انجام میدن، بعد که نفس مولود آمد کارها رو او به عهده میگیرد، اون نفس اون فعالیتش رو ادامه میده، منتها در یه حد دیگر، در یه حد دیگر. البته این هنوز مطلب رو روشن نکرده، این توضیحاتی که عرض کردم هنوز مطلب رو روشن نکرده، باید بیش از این توضیح داده بشه، که خواجه هم بیش از این توضیح میده تا مطلب کاملا روشن بشه. در توضیحی که خواجه بیان میکنه خیلی نزدیک میشه به مبنای حکمت متعالیه. من شاه همونطور که من بارها عرض کردم معتقدم که نفس یک جا افاده میشه، یعنی نفس مجرد با تمام قوایش یک جا افاده میشه. اما از کلمات صدرا برمیاد که نفس یک جا افاده نمیشه، اول صورت معدنی افاده میشه، که اسم این صورت معدنی موزه نفس، منتها صورت معدنی لابشرطه، جلوش بازه، میتونه پیش بره. همین صورت معدنی به کمال میرسه میشه نفس نباتی، نه یه نفس نباتی دیگه افاده بشه. افاده همون بار اوله، بار اول صورت معدنی افاده میشه، و این صورت معدنی که در نطفه انسان میاد لابشرطه و میتواند بالاخره انسان شود، بالاخره نفس انسانی شده. این صورت اول حلول میکنه در جسم، اول حلول میکنه در جسم و میشه جسمانی. جسمانی یعنی حال فعل جسم، نفس مجرد نیست. مشا میگه نفس مجرد از اول افاضه میشه، بیرون بدن وای میشه و بدن رو اداره میکنه. صدرا میگه نه، صورت معدنی افاضه میشه و توی بدن میره، حلول میکنه و بدن رو اداره میکنه. لذا صدرا میگه نفس هین حدوثهی جسمانی است، چون حلول میکنه. مشا میگن هین حدوثش مجرده، چون در همون هین حدوث هم حلول نمیکنه، بیرون بدن نیسته. صدرا میگه بعد این نفس، بعد این صورت، صورت کمال پیدا میکنه. وقتی کمال پیدا کرد قوی تر میشه، وقتی قوی تر شد سه تا کار دیگه به عهده‌اش واگذار میشه. اول فقط صورت معدنی بود، حفظ میکرد مرکب رو عن تفرق، حالا سه تا کار دیگه هم بهش افاضه بهش واگذار میشه و سه تا کار دیگر انجام میده به خاطر اینکه قوی‌تر شده. و اون سه کار دیگه تغذیه و تنمیه و تولیده. در این حالت این نفس میشود نفس نباتی، در حالی که هنوز اون شأن صورت معدنی رو حفظ کرده، او رو به کسی واگذار نکرده، هنوز در اختیار خود چه منتها فعلا صورت معدنی رو به عنوان قوه در اختیار گرفته، به عنوان ابزار یا به عنوان مرتبه پایین‌تر در اختیار گرفته، کار رو به مرتبه پایین‌تر میده، خودش کارهای بالاتر انجام میده. بعد دو مرتبه همین صورت به کمال میرسه، میشه نفس حیوانی، همین دوباره کامل میشه، میشه نفس انسانی. همین صورت معدنی که اول افاضه شد و جسمانی بود داره پیش میره. وقتی نباتی است هنوز هم جسمانی است، هنوز حلول در ماده داره. وقتی حیوانی میشه یه مقدار بیرون میاد از ماده، تجرد برزخی پیدا میکنه. وقتی به درجه انسانی میرسه کاملا بیرونه و از بیرون بدن را اداره میکنه. حتی توجه میکنید که بخش معدنی این نفس یا مرتبه معدنی، همچنین بخش نباتی، از اول تا آخر اون در بدن حلول داره و مادی است تا آخر. بخش حیوانی وقتی به وجود میاد تجرد برزخی داره، نه کاملا در ماده حال است، نه کاملا از ماده بیرون است. ماده رو اداره میکنه در حالی که هم به ماده متصل هم با ما از ماده بیرونه، یعنی حالت تجرد برزخی داره. ولی اون نفس ناطقه از همون اولی که به فعلیت میرسه بیرون از بدنه و مجرد تامه، و این مجرد تام فقط در مسئله افعال مقدماتی از بدن استفاده میکنه و خودش هم بدن رو تدبیر میکنه، که توجه میکنه جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا. یعنی این وقتی شروع حادث شد جسمانی بود، ولی در ادامه و بقا روحانی شد. این نظر صدراست. پس صدرا میگه صورتی که افاضه شد، تعبیر رو دقت کنید، صورتی که افاضه شد تکامل پیدا میکنه و تا به درجه تجرد میرسه. بعدم یه جای دیگه اضافه میکنه، میگه فکر نکن که نفس تکامل پیدا میکنه بدن در همون حالت اولی میماند، بلکه بدن هم پا به پای نفس پیش میآید، منتها چون بدن از عناصر ساخته شده سرعتش مثل نفس نیست، او هم به سمت کمال میاد، نفس هم به سمت کمال میاد، منتها نفس از چیزی ساخته شده که سرعتش در رسیدن به کمال بیشتره، بدن از چیزی ساخته شده که سرعتش کمتره. ولی اینطوری نیست که نفس پیش بره و بدن به همون حالتی که از اول بوده بمانه، هر دو با هم جلو میرن، ولی یکی سریعتر یکی بطیتر. همین جا همین حرف صدرا باعث میشه که ملا عبدالله زنوزی در سبیل رشاد بنویسه که این بدن بعد از زوال نفس و بعد از قطع نفس از تکامل، از سیر تکاملی نمیماند، بلکه باز هم سیر تکاملی رو ادامه میدهد تا به کمال اخروی برسد و در آخرت همین بدن کامل شده بدن انسان شود. که شو ماده جسمانی رو اینطور توجیه میکنه، خیلی توجیه خوبیه. میگه همین بدن، ولی ما خبر نداریم، میرفته خاک شده، ولی تعلق نفس به بدن قطع نشده به طور کامل، هنوز این بدن داره به سمت کمال میره، منطقه دیگه کمالاش مخفی شده، از این دنیا رفته، نره که از دنیا رفته باشه، از چشما رفته، داره در خفا اون کمال خودشو ادامه میده تا برسه به اون کمال لایق، وقت در قیامت اون نفس به این بدن کامل شده تعلق میگیره، به همین بدن، نه به بدن دیگه جسمانیست، اعاد جسمانیست همین بدنه. ولی خود صدرا اینو نمیگه، صدرا میگه این به کمال رسید تا وقتی مرکب نفس بود، نفسی ازش جدا شد این خاک میشه میره، دیگه تکاملش قطع میشه. ولی مرحوم زنوزی میگه نه، تکامل ادامه پیدا میکنه تا آخرت این بشه بدن برای اون نفس. ظاهرا زنوزی از همین کلام صدرا استفاده میکنه که بدن پا به پای نفس به کمال میرسه، منتها صدرا میگه این تکامل تمام میشه، زنوزی میگه این تکامل ادامه پیدا میکنه، فقط فرقشون اینه. حالا ما بحث در اون قسمت نداریم، در جایی که لازم باشه به اون بحث هم شاید اشاره بکنه، البته فکر میکنم به همین اشاره مطلب روشن شده باشه. بحث در این زمینه بحث نکنید، اگر در بحث خودمون اشکالی دارید بفرمایید، در بحث معاد و اینها بحثی نکنید، اینو من به عنوان جمله معترضه عرض کردم. امر مادی بخواد مجرد بشه هیچ محذوری نداره، صدرا با مقدماتی این مطلب اثبات میکنه، من فقط در اون نقل مبنا میکنم، استدلال بر مبنا نشدم. تمام این اشکالات خود صدرا متوجه جواب میده، چگونه یک مادی مجرد میشه اینا جواب میده، نمونه میاره، نمونه های فراوان میاره، ثابت میکنه که این شدنیه. اگه مادی نبود که حلول نمیشه، چون مادیه حلول میکنه، مثلا صورت، صورت جسمانی چون جسم رو میسازه، یعنی اون ماده با این صورت دوتایی میشن جسم، و هر جسمی صورتش داره حلول میکنه. نفس که میخواد بشه دیگه باید کمشم از حلول بیاد بیرون، ولی اون صورت هم باز حفظ میکنه، این دقت داشته باشید، صورت تا آخر توی بدن نمیمونه، به عنوان مرحله نازله نفس، نفس که کامل میشه از بدن نه چه از بدن بیرون میاد، اصلا اون قسمت کامل توی خارج بدن تکامل پیدا میکنه، این قسمت بدنی تو بدن میمونه. این انشاءالله تشریح بیشتری باید کرد در جایی که لازم باشه، هرچند ما در کتاب مشاه به مبنای صدرا کاری نداریم، من برای اینکه مطلب روشن بشه مبنای صدرا رو میگم تا بعدا معلوم بشه که خواجه چقدر به مبنای صدرا نزدیک شده، نه خود اون مبنا رو گفته، به اون مبنا نزدیک شده. حالا اخر توضیحاتش بمونه برای بعد، فقط روشن شد، توجه داشتید که روشن شد که صورت داره کامل میشه.
نه خیر
شعبه نمیشه، نفس میشه مرتبه عالیه یا اون صورت، صورت میشه مرتبه نازله یا نفس، نفس دارای مراتب میشه، مرتبه مدنی، مرتبه نباتی که هنوز تا آخر توی بدن میمونن، مرتبه حیوانی که تجرد برزخی پیدا میکنه، مرتبه انسانی که تجرد تام داره، همه اینا مراتب یک نفس هم. مراتب یک نفس ابزار نیستن. نفسی که صاحب مرتبه است مرتبهش رو در بدن میذاره، مرتبه بیرون بدن، اون مرتبه بیرون بدن به توسط مرتبه درون بدن بدن رو اداره میکنه، که نفس به توسط این مرتبه درونی بدن رو اداره میکنه، خودش مباشرتا اداره نمیکنه. اکثر این مباحث میمونه برای جای خودش. اینا چند روز بحثه که من خلاصش میکنم، باید همه این استدلال بشه، اثبات بشه، توضیح داده بشه، چند روز بحثه، نه یک بحث چند دقیقه. من در چند دقیقه میخوام خلاصش کنم، میخوام فقط فرق بین کلام خواجه و کلام صدرا و همچنین نزدیک شدن این دو کلام به هم روشن بشه. اما خواجه چی میگه؟ تا اینجا من جملات بیرون از بحث گفتم، حالا خواجه چی میگه؟ خواجه میگه که در وقتی که نفس اب و نفس ام جدای از هم دارند اون نطفه رو جمع می کنند، مواد داره جمع می شه، صورتی که صورت منوی و این مجتمع رو مسما می کند به منی، این صورت به این مجتمع افاضه می شه و از این به بعد این صورت رو، این مجتمع رو میگیم منی، یعنی صورت منوی دارد. صورت منوی حکم صورت معدنی رو داره، یعنی کارش فقط همونه که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. تا اینجا خبر از نفس مولود نیست، فقط صورت منوی. بعد این نطفه با نطفه اون مخلوط میشه و نوعی کمال پیدا میکنه، نطفه کمال پیدا میکنه. دقت کنید همینجا فرق بین کلام صدرا و کلام مشا روشن، کلام خواجه روشن میشه. صدرا میگه اون صورت به سمت کمال میره، خواجه میگه نطفه به سمت کمال میره. نطفه به سمت کمال میره تا این که قابل میشود که نفس نباتی بگیرد و نفس نباتی به شفاظه میشه. نمیگه صورت کامل میشه، میگه نطفه داره کامل میشه. نطفه بعد از اینکه مخلوط شد، نطفه زن اومد، این تبدیل میشه به علقه مثلا یا به مزقه یا به هر چی دیگه، اون وقت نفس نباتی افاضه میشه. الان توجه بکنید، هنوز مطلب من تموم نشده، نگید الان دو تا نفس به شفاظه شد، یک صورت منوی، یک هم نفس نباتی، اینا همه بعدن حل میشه انشاءالله. بعد یه مدتی که میگذره باز این نطفه به سمت کمال میره، حالا لایق میشه که بهش نفس حیوانی داده میشه، نفس حیوانی داده میشه، حالا حرکت به اراده و احساس هم نصیبش میشه، افعال قبل هم داره، اول فقط حفظ المرکبان تفرق رو داشت، بعدن صاحب تغذیه و تنمیه و تولید میشه با حفظ اون کار قبلی، کار قبلی رو از دست نمیده، کار قبلی هم داره، منتها کار قبلی رو به ابزارش واگذار میکنه. فعلا نفس نباتیه، اون صورت تا حالا صورت معدنی بود یا صورت منوی بود، حالا که نفس نباتی درست شده، این نفس نباتی اون صورت منوی رو که قبلا همه کاره بوده، حالا ابزار خودش میکنه، خودش میشه همه کاره. دو تا کار خودش انجام میده که تغذیه و تنوع و تولید باشه، یک کارو که حفظ المراکب و تفرقه به اون ابزارش که صورت و قبلا همه کار بود واگذار میکنه. باز دو مرتبه این نطفه سیر تکاملیش رو طی میکنه تا به استعداد به دست آوردن نفس نباتی میرسه، نفس حیوانی میرسه. اون وقت هست که نفس حیوانی بهش داده میشه و این نفس حیوانی این دوتا کار رو انجام میده، احساس و حرکت بالاراده، و اون کارهای قبل رو هم ادامه میدهد منتها به توسط ابزارش، یعنی به توسط نفس نباتی که شده ابزارش و به توسط اون صورت مدنی که شده ابزار دیگرش. همه اون رؤسای قبلی بعد از آمدن رئیس جدید همه میشن ابزار، همه میشن مخدوم، میشه خادم، و این میشه مخدوم. دو مرتبه بعد این بدن سیر تکاملیش، بدن سیر تکاملیش ادامه میده تا جایی که استعداد گرفتن نفس انسانی رو پیدا میکنه. وقت نفس انسانی افاضه میشه و نفس انسانی میشه مخدوم کل، بقیه میشن خادم. وقت نفس انسانی همون تعقل رو انجام میده به اضافه کارهای قبلی، چه کارهای قبلی خودش مباشرتا انجام نمیده به وسیله ابزارش، یعنی به وسیله اون چیزهایی که قبلا رئیس بودن حالا شدن مرعوز، به توسط اونها کار انجام میده. فقط این مطلب باید روشن بشه. حالا چه زمانی این کار اتفاق میفته؟ زمانش رو تعیین نمی کنن که در چند ماهگی نفس حیوانی میاد، در چند ماهگی نفس انسانی میاد، اینا توضیح داده نمیشه، بلکه کارها باید دیده بشه. وقتی احساس شروع میشه معلوم شد نفس نباتی نفس حیوانی آمده. حالا احساس توی جنین احتمالا شروع میشه، چون بچه احتمالا درد حس میکنه، لذا گفته میشه گاهی خودش رو جمع میکنه گاهی باز میکنه، این به خاطر احساساتی که داره. پس در همون هنگام که توی جنین هست نفس حیوانی اشتاده میشه، چه بسا نفس انسانی هم همون وقت اشتاده بشه. مثلا نفس انسانی بالقوه که عقل حیولانی داره، بعد که متولد شد الان انسان است که عقل حیولانی دارد، فرق میکنه با حیوان. مطلب مهم اینه که به ظاهر توضیحی که عرض کرده اگه توجه کنید به نظرتون میرسه که چهار بار افاضه میشه، یعنی نفس چهار بار به این بدن افاضه میشه. یک بار صورتش، یک بار نفس نباتی، یک بار نفس حیوانی، یک بار نفس انسانی. ولی اینو بارها عرض کردم این چنین نیست، یک نفس افاضه میشه از همون اول، از همون اول یک نفس افاضه میشه، منتها این مراتب و این ابزاری که گفتم دونه دونه به فعلیت میرسن. همون اولی که صورت منوی به نطفه اب و ام افاضه میشه، این صورت بالقوه همه چی رو داره، چون لاغشت دیگه از همون اول بالقوه همه چی رو داره. باید این مراحل ماده طی شود تا این قوه ها کم کم به فعلیت برسن. افاضه چند بار انجام نمیشه، افاضه از همون اول انجام میشه، یعنی از همون اولی که نطفه مرد و زن درست میشه صورت مولود یه جوری داده میشه اینا. منطقه صورتی که فقط صورت بودنش بفیره، بقیهش همیشه بلقوه است، و بعدا اون ماده که کامل شد اون بلقوه هم بلفل میشن و این صورت تمام آنچه را که باید به دست بیاره به دست میره. نه صورت کامل میشه، اینو مشاه نمیگه، صدرا میگه، صدرا میگه صورت کامل میشه. مشاه هم که توجه شدید دیگه خیلی خیلی جلوی هم حرف خاضی میشه که میگه ماده کامل میشه، نمیگه صورت کامل میشه، میگه ماده کامل میشه. صورت هم بر اثر تکامل ماده اون بخش های بلقوهش رو بلفل میکنه، در نتیجه صورت هم کامل میشه، منتها کمالش از این است که از قوه به فعلیت خارج میشه، نه از مادیت به تجرد خارج میشه. صدرا میگه از مادیت به تجرد خارج میشه، اینا میگن از قوه به فعلیت خارج میشه. فرق بینشون هست، البته فرق خیلی ظریف و ضعیفه. بله مشا میگه نفس مجرد داده میشه، ولی بالاخره با همین تفصیلاتی که عرض کردم، البته تفصیلات خاجه میگه ها، خاجه حرفاش خیلی نزدیک حشمت متعالی هست، در خیلی جاها حرفایی میزنه که حشمت متعالی زیاد نزدیک میشه، یه مقدار حتی بعضی جاها که فریحاً با مشا در میفته و حرفای حشمت متعالی هم میزنه، بعضی جاها نه صداش در نمیاد ولی حرفی که میزنیم این حرف حکمت متعالیه یا خیلی نزدیکه. حالا مبنای خواجه رو داریم عرض میکنیم، خواجه داریم توی طبیعی داره جواب اشکال نیست. اینجا توجیه مطلب اینه، ما کار نداریم دیگران چی گفتن. البته دیگران هم حرفشون رو تحقیق کنید میبینید که با حرف خواجه مخالفتی ندارن، اما تبیین نکردن. خواجه تبیین کرده، خواجه مطلب اونا رو تبیین کرده، اونا تبیین نکردن، گفتن نفس مجرد افاضه میشه. نفس مجرد افاضه میشه، خب از اول چه فعالیت نمیکنه؟ چه از اول نفس مجرد قوه حیوانیش که فعالیت نمیکنه، از قوه حیوانی معطله. ازشون بپرسی جواب میدن که قوه حیوانی بالقوه است، معطل نیست، بعدا بکر میشه. یعنی حرف خواجه رو میزنن، منتها چون نخواستن بیان کنن یا کسی اونها رو وادار به بیان نکرده این تفصیلات رو ندادن. خواجه که نوبت خواجه که شده، خواجه تفصیل کرده، یعنی همون حرف اونها رو باز کرده. اگر حرف اونها هم نباشه، حرف خواجه باشه، بالاخره خواجه داره جواب خودش میده، کار نداره بقیه چی گفتن. البته ما داریم اینطوری میگیم که نطفه زن و نطفه مرد. قدیم اینطور فکر نمی کردن، قدیم می گفتن نطفه مرد، زن رو ظرف می دونستن، بنابراین اون دیگه اشکال شما وارد نمی شه. یک صورت بیشتر نیست، اون صورت ملوی مرد که بعدا منتقل. ما حرف فخر رو رد نمی کنیم، فخر در توضیحاتش حرفایی داشت که اون توضیحات رو ما قبول نکردیم. نه شما قرار هم حرف دیروز بزنید. من مال عرب.
خب مال عرب. حالا اون چه کار میشین؟ دو توضیح که اون در این شکاره است چه نسبت اون نفس مورد؟
اون بعدن احضی دار. بعدن کار کنید.
فقط کاری چه؟ فقط کاری صرفاً ظرف بودن هست.
ظرف بودن و بعد هم جمع کردن بقیه اجزا. یعنی نسبه که میاد دیگه بزرگ نمیشه؟ رشد نمی کنه؟ بدون غذا؟ بدون آمدن زوائد خارجی؟ خود به خود؟ نمیشه. نمیشه. این چه شدنی نیست، ماده همینجور خود به خود اضافه نمیشه. نطفه به اندازه خاصی در رحم قرار میگیره، بعد این درشت میشه. درشت شدنش وسیله غذاست، کار غذا را مادر انجام میده، نه اینکه خود رشد کنه. و کار غذا کی انجام میده؟ مادر. پس مادر دخالت میکنه.
اما هیچ کاری نیست که رشد
کنه. نمیشه رشد کنه.
شما فرمودید قوه لا رشد
اگر غذا رو مادر داره میگیره و این نسخه با غذایی که مادر میخوره اضافه میشه، چرا میگید نفس مادر بیچاره؟ نفس مادر نمیتونه هیچ کاری بشه، داره کار انجام میده، داره این بدن رشد میده، بدن به طرف قوه لا به شرطی که در این صورت در این نمی هست، اون که کارش رشد نیست. نه اونا که عرض کردن، پس اینا که من توضیح دادم ببینید، بلقوه بلقوه اون وقتی که بلفر نشده چی؟ خواجه داری میگه، من نمیگم، خواجه داری میگه از اول بلقوه. این صورت منوی که داده شد هنوز نفس نباتی به کار نیفتاده، پس رشد کار خود این نفس نباتی مولود نیست. ببینید اولی که صورت افاضه میشه به این نطفه، صورت منوی افاضه میشه و این صورت منوی بالفعله، کارش فقط حفظ المرکب و تفرقه، اون وقت رشدی نداره. رشد نطفه به این صورت نیست، تا آخرش هم به این صورت نیست. این صورت کارش از اول تا آخر همینه. بعد خداوند اون درجه قوه دیگر رو که نفس نباتی است دلفر می کند، نفس نباتی شروع می کنه به تغذیه و تامین و تولید. از این به بعد دیگه کار مادر نسبت به تغذیه تمام میشه. اما این بازم تغذیه رو مادر می کنه، اما جذب قضا، جذب قضا و الساق قضا به این نطفه به صورت متناسب کار همین نفس نباتی است که تازه دلفل شده. قبل از اینکه این نفس نباتی دلفل بشه و هنوز قوه صورت معدنی موجوده، این کارهای رشد کی انجام میده؟ جز نفس اون؟
صورت معدنی چه
صورت؟ معدنی؟ نباتی؟ مسجد معدنی؟ چی داره انجام میده؟ صورت معنوی داره رشد انجام میده؟ صورت معدنی کار رشد نداره که؟ صورت معدنی کارش فقط مثل مرکبن تفرق، مگه شما یه کاری روش اضافه کنید؟ ولی واقعا کاری نداره. صورت معدنی کارش حفظ مرکبن تفرق. اونی که میتواند تغذیه کند نفس نباتیه، نه صورت معدنی. نفس نباتی موجود هم که هنوز بلفل نشده یا نیمده یا بلفل نشده. وقت این رشد اینا رو کی به عهده داره؟ در اون فاصله مسلم مادر به عهده داره دیگه. خب تا اینجا بحثی که ما کردیم این بود که روش حالت این انسان مولود رو از بعد نطفه بودن تا وقت تولد توضیح دادیم که چه اتفاقاتی براش میفته. بعدن میخوام از این اتفاقات استفاده کنیم که حالا جامعه چیز حافظ کیست، هنوز هیچ استفاده نشدیم، فقط داستان رو نقش کردیم، اینو تطبیقش کار بکنیم، بعدش هم بریم سراغ مباحث بعدی. ظاهرا به تطبیقش هم نمیرسیم، ولی من مطالب رو گفتم دیگه، فردا طوری باشه که احتیاج به توضیح دادن نباشه. سریع بخونیم.